تحت اون قواعد داره حرکت میکنه و اون قاعده ها گاهی پیدا نیست. شما وقتی توی ساختمون نشستین چی رو میبینید؟ از اینجا به بالا رو. اما ریشه این جریان، اون بتون آرمه‌ای که زیر ساختی که روی این فونداسیونی که شکل گرفته و این هیئت و این مجموعه و این نظام ها برپا شده، اینو کسی میبینه تو نگاه اول؟ نمیبینیم. تو بررسی انتقادی هیئات اون چیزی که دیده نمیشود قواعد است و اون قواعد رو ما امشب باید یه مقداری رو بیاریم، چون اینجا جای این هر جا وگرنه بیایم از سطح شروع کنیم بریم به بالا، آقا این آسیب هاست، اینم نقاط مثبت، به به چه چه اه اه تموم، این میشه از سطح، در حالی که ما وظیفه داریم زیر سطح و قواعدی که هیئت ها داره بر اساسش حرکت میکنه رو مورد بررسی قرار بدیم. اینم نکته سوم از نظر علمی تو بحث بررسی انتقادی. خب من بحثمو با چند تا سوال شروع میکنم. سوال ها رو دقت بفرمایید. آیا هیئت خودش صرفاً یک اتفاقه یا هیئت برگزار میشه تا یه اتفاق رو ایجاد کنه؟ من چند تا سوال شبیه به هم دارم. یعنی یه وقتی ما درگیر کار هیئت میشیم، هیئت هدفه، اصله، اصلا همین خودش کاره. یه وقت نه، ما این هیئت رو راه میندازیم تا یک اتفاق و یک نتیجه و یک ثمره و یک کارکردی رو از هیئت دراریم. خود هیئت اصل و هدف نیست، حداقل 80% 90%. گاهی اینجوری نگاه نمیکنیم، گاهی نگاه میکنیم به این که گفت غلام رفت آب آورد، آب آمد و غلام برد. یعنی میریم هیئت بزنیم که یه اتفاقی بیفته، تو اتفاق خود هیئت گیر میکنیم، اساس بلند نمیشیم که حالا ببینیم بناس این هیئت چه اتفاقی رو و ما برای چی رفتیم هیئت رو انداختیم. یادمون میره تو همین هیئت سرگرمیم. این سوال اول. سوال دوم، آیا عناصر کارکردی هیئات، عناصر کارکردی مثل چیا؟ مثل سخنران. اینو از نظر علمی عناصر کارکردی یعنی المانها، مثل سخنران، مثل مداح، مثل خود مستمع، خودشون هدف و اصل هستن سخنران و مداح و اینا، یا راهی برای رسیدن مشارکت کنندگان به اون قله هایی که در نظر گرفته شده؟ حالا تو متن توضیح میدیم که چجوری بعضیا سخنران درست میکنن و سخنران میارن که مشارکت کنندگان و مستمعان به واسطه این سخنران برسن به یه جایی، اینا گرفتار خود سخنران میشن، سخنران هم گرفتار اینا میشه. حالا خواهیم رسید که ببینید یکی از قاعده هایی که آسیبه چیه. سوم، یه سوال دیگه، آیا هیئت طریقیت داره یا موضوعیت؟ اینم یه جنس دیگه است. یعنی هیئت یه راهیه برای اینکه ما به یه جایی، یا خودش اصله، یعنی اگه ما یه هیئت رو انداختیم بس کاری به بعدش نداشته باشیم. خود این هیئت یه اصل و موضوعه، ها، راه نیست برای اینکه به یه جای دیگه برسیم. شبیه همه این سوالا ولی دلیل داره که من اینها رو عرض می‌کنم. آیا هیئت‌ها، سوال دقیق‌تر و جدی‌تر میشه، برای احیا، دقت بفرمایید، و نیرو بخشی به انسان‌ها شکل گرفتند یا برای خواب کردن و تخدیر اونها آرام بگیرن، انرژی‌هاشون هم تخلیه بشه، سر و صدا نکنه؟ ولو تو جریان بچه مذهبی‌ها توضیح خواهیم داد اینا رو. آیا مداحی و مداحان نقشی رو منحصر در خود هیئت دارن یا می شود عناصر کارکردی مثل مدعا و سخنران نقشی فراتر از هیئت براشون تصور کرد؟ بله، در جلسه هیئت، تو خود هیئت اینا نقش داشته باشن یا؟ خب این سوال ها رو من مطرح کردم، سوال ها سوال های جدی است. حالا شروع میکنم بحثم رو از یک جریان تاریخی. خوبه بدونید، چون این بحث هنوز که هنوزه به عنوان یک جریان مطرحه توی تاریخ و جوامع. دقت بفرمایید، همه شما میدونید مارکس یه زمانی در مقابل مسیحیت موجود اون زمان اومد یه تئوری رو مطرح کرد که دین منظورش کدوم دین بود؟ مسیحیت اون روز زمان. دین افیون ملت هاست. استدلالش چی بود؟ عنوان کرد دین با اون نگاه، با اون جنس از دین، به جای ایجاد شور و نیروی لازم، دقت کنید، برای تغییر جهت رفع نابرابری ها و نقایص اجتماعی بیشتر به تثبیت وضعیت موجود خدمت میکنه. دقت کنید، او تئوری و نظریه رو داد. یعنی به جای اینکه آدم ها از تو جریان هیئت عدالت اجتماعی رو، فاصله طبقاتی رو، مباحث فرهنگی رو، مسائل اجتماعی رو، مسائل اقتصادی رو درگیر این مسائل بشن، بیشتر این جریان اونها رو آرام میکنه تا به این موضوعات اولویت دار فکر نکنند. اینو اون زمان مارکس در رابطه با مسیحیت موجود مطرح کرد. حالا ببینید، حتی الان باز یه مثال دیگه بزنم، تو فوتبال جامعه امروز چرا بعضی از جامعه شناسا میگن خود ورزش فوتبال و فوتبال یه لایه صد داره ورزشه، اما ما میدونیم جریان فوتبال جریان ورزش نیست، یه سطحی، یه لایه عمیق‌تری غیر از جریان ورزش داره. اینها میگن ورزش همین کاری رو میکنه که در یه دوره دین مسیحیت موجود اون زمان در رابطه با جوامع انجام میداد. چیکار میکنه؟ آنها را با تخلیه، دقت کنید، متمرکز شور، شور اونها تخلیه میشه و هیجان و مشغولیت فکری کاذب، رنگ‌ها و شماره پیراهن‌ها و تیم‌ها و نمره‌ها و نتایج و اینا، اونها رو از اندیشه و فعالیت پیرامون مسائل مهم و بنیادین باز می‌دارد. جریان ورزش و فوتبال تو خیلی از وقت‌ها دعواها و اتفاقا تای ماجراش اینه، اون شور و هیجان یه جاهایی یه جوری خالی میشه. من یادم هست سال 64 بنده وارد یه بچه نوجوان 14 15 ساله بودم. من اینو فقط تو پرانتزی اشاره بکنم، سال 66 و 67 که قطعنامه پذیرفته شد، همینقدر بدونید در حالی که یه دونه گردان رو از گردانای لشکر 27 از رسول رو که عراق بمباران کرد، یکی دو تا فرمانده گروهان و معاون گردانش، اینا نتونستن تو عملیات بیان، ما مجبور شدیم نقشه عملیات رو به هم بزنیم. خب برای اینکه یک گردان نداشتیم وارد عمل بشه، در همون زمان تو ورزشگاه تهران، آزادی تهران، که ما خونمون اون موقع دریان نو ستارخان بود، میرفتیم دائما میدیدیم، تو همون موقع 20,000 تا جوان و نوجوان داشتن تیم تاج رو نمیدونم سرخا و اینور و اونور رو تشویق میکردن. و تو همین قم آقای مشکینی رو خدا رحمت کنه، بچهای سپاه و بسیج رفتن کلی توضیح کردن که شما یه بار لباس بسیجی بپوشید بیاید تو نماز جمعه، بلکه 4 تا دونه نیرو پیدا بشه اینا برن. یعنی یه گردان میرفت یه گروهان برمیگشت، یه گروهان میرفت یه دسته برمیگشت، همینا درست میکردن دوباره میفرستادن جبهه. از این خبرا نبود. چرا؟ کجا شور انقلابی تخلیه میشد مگه؟ که حالا ما باید بریم تو مسائل دفاع مقدس و جریان های اون موقع، الان وقتش نیست. ما اینو به عنوان دو تا مثال گفتیم که آیا می شود هیئتی که باید در اعتراض به رفع نابرابری ها و طبقات اجتماعی و چه مسائل فرهنگی و اجتماعی حساس بشود، تو جریان هیئت از طریق هیئت ضربه بخوره و خوابش ببره؟ امکانش هست یا نیست؟ و اون این جنس از آدمایی که از تو این هیئت در میان، من از شما یک سوال میکنم، همینجوری تیکه تیکه به شما میگم، انسان انقلاب اسلامی و انسان تراز انقلاب اسلامی هن؟ یه نمونه تاریخی دیگه هم بگم. هیئت ها در گذشته علاوه بر کارکرد معنوی و کارکرد روایی و تربیتی که تاریخ رو منتقل میکردن و تربیت داشتن، کارکرد اقتصادی اجتماعی هم داشتن. ما چرا بعضی از هیئت‌ها رو برخلاف خیلی از هیئت‌هایی که اینجا الان نشستن اینا رو میگیم هیئت‌های فرهنگی؟ یه هیئت‌های قدیمی بودن که میگفتیم سنتی پهلوانی، درسته؟ اون هیئت‌های سنتی پهلوانی شما میدونید مدیراش کیا بودن؟ آدمای دست به جیب مردم‌دار فلان، اگه یه اتفاقی تو محله میافتاد اینا حساس میشدن، اگه یه زن و شوهر می‌خواستن جدا بشن اینا حساس میشدن، اگه همسایه گرسنه نمیخوابید اینا حساس میشدن، اگه تا جریان کارکرد هیئت ها تو انقلاب اسلامی. کی جریان انقلاب اسلامی رو شکل داد؟ مردم تو چه قالبی؟ شما برید اون اصل ماجرای هیئت مؤتلفه رو که امام راحل خواستن هیئت های ترکا رو، هیئت های اصفهانی ها رو، هیئت های تهران رو، و غیر از این جریان هیئت مؤتلفه با نگاه سیاسیش اون نگاه ائتلاف هیئت ها رو شکل دادن، برید ببینید. من بارها گفتم تو جریان شیراز مرحوم اسد نورالدین حسینی الهاشمی شیراز با قدرت تکیه هیئت های برادران با شعار انما المؤمنون اخوه، که خدا رحمت کنه حاج نظیری و حاج مطیع قوانین به نظرم هنوز هست، اینا جنس این آدما بودن. کاری کرد که تو کنسولگری انگلیس زمان رضا شاه، این عکسشو ببینید، یه ایرانی اونجا در ملأ عام شرب خمر کرده، ایشون به پشتیبانی همین هیئتی‌ها و هیئت‌ها میخوابونه، در ملأ عام حد میزنه بهش. الان میشه این کارو کرد؟ الان دارن استفتا میکنن از مراجع که اصلا قصاص رو ما ببریم تو ملأ عام نبریم، اصلا به جای قصاص ببریم اینا رو هدیه اعضا پیوند این بشه، اعضاشون هدیه داده بشه به جای اینکه اعدام بشن. چرا؟ چون کارکرد اون جریان آدمای پای کار بودن، حاج مطیع قوانین اینا تو شیراز اینا تخت شناشون رو میذاشتن تو پستو، بعد شروع میکردن هیئتو، یعنی همه آدمای این کاره تو جریان کار. مگه میشه تو اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اینا حرف نزنن و وای نستن؟ خب حالا شما ببینید الان وضعیت رو خواهم گفت. لیکن در جامعه امروز ایران، ببخشید به صراحت عرض میکنم، از کدام اینجا جمع خودمونه و این حرفا رو باید بشنویم، این بررسی انتقادی است. لیکن در جامعه امروز نرخ روزافزون پاکت‌های مداحی و منبری به سهم خود در حال دامن زدن به افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی است. من حالا دونه دونه خواهم گفت، مثال نمیخوام بگیم، ولی هر تو همین قم حرف این زده شد و هیچ کس نگفت نه نمیشه، گفت چرا این کاره کردن. یعنی اصلش باوره که تو یه دهه محرم 120 میلیون تومان بدن، اصلا من میگم اشتباه، دروغ گفتن. چی میشه که این باور میشه؟ یعنی اصلش باور میشه، چرا گرفت یا چرا دادن؟ نمیگن اصلا امکان نداره. این امر خود ارتزاق اقتصادی از پیشه ای تحت عنوان مداحی را به یک ضابطه و قرارداد اجتماعی و نه یک استثناء به عنوان سله که در زمان ائمه بود تبدیل کرده است. شما فکر میکنید این خودش تو یکی از عناصر یا دوتا از عناصر کارکردی هیئت وقتی این فاصله طبقات ایجاد بشه که یک مداحی تو این جریان این اتفاق رو ایجاد بکنه و براش ایجاد بکنن، اتفاق خوبی در فضای مستمع و هیئت خواهد افتاد؟ چی تو این کار در میاد؟ انسان انقلاب اسلامی؟ حالا بذاریم جلوتر. این انتقاد نه تنها به عناصر تأثیرگذار در هیئات مانند مداحان و منبری ها که به برخی از روحانیون نیز وارد آمده است. ما یه شخصیتی داریم میدونید بسیار منزویه به نام آقا محمد رضای حکیمی، یه شخصیتی است که به شدت ازش تجلیل میشه در دنیا، در ایران ما منزویه. میدونید چرا؟ یکی از دلایل انزواشیه. ما نمیخوام تطهیر کنیم آدما رو بگیم همه نگاهشون و اعتقاداتشون خوبه، نه، ما میخوایم بگیم یک نقطه‌ای که دارن. یکی از اعتراض‌های ایشون اینه که چرا نسبت به کم توجهی برخی روحانیون به نابرابری‌های اجتماعی ایشون اعتراض داره و مشغولیتشان را در دعواهای سیاسی شکایت و گله میکنه. میگه چرا ما این همه اس تو دعوای حزبی و جناحی و گروهی و اینا میشنویم، اینقدر دعوا میشنویم، یه ذره از این دعوا تو نابرابری های اجتماعی و فرهنگی کسی داد نمیزنه؟ یعنی اگرم داد میزنه تهش که میری میبینی جریان حزبی و گروهی و سیاسیه. یکی از دعوای آقا محمد رضا حکیمیه و اصل این ماجرا قابل دقته. بر این اساس ما بحثو ادامه میدیم. یعنی نگاه بکنید مسائل مهمتر از این بحث هاست. این که ما چگونه میتوانیم یک انسان در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم که یک ویژگی داره و اون ویژگیش اینه که در مقابل نابرابری های اجتماعی و تبعیض ها و فاصله های طبقاتی تو همه ابعادش از در حوزه فرهنگی و اجتماعی اهل اعتراض و ایستادن و دقت و تدبر و ورود پیدا کردن. این ماجراست. خب بر این اساس شما بحثو این دو تا نکته رو عرض کردم، یک نکته راجع به اصل بررسی انتقادی، یک نکته راجع به مقدمه‌ای که ما چگونه می‌خوایم وارد بحث بشیم. نکته بعدی، بر این اساس میتوان گفت، خوب دقت کنید، جنسی از بت‌وارگی در المان‌ها و عناصر هیئتی به وجود آمده است. قرار شد ما برگردیم. بت‌وارگی، بله الان عرض می‌کنم. هیئت‌ها و منبری‌ها و مداحان عناصری هستند که به دست همین مستمعان برای برآورده کردن هدفی معین ساخته و پرداخته شدند. حاج رضای پناهیان از همین چون میدونم راضیه من اسمشو ببرم. از گردان حبیب با هم دیگه اومدم قم. خیلی خوب. حاجر رضا اومد. یه طلبه اومد. حاجر رضا رو کی حاجر رضا کرده؟ خدا و اهل بیت میدونم. مردم دیگه. تو جلسات بچه ها رفتن، طلب ها رفتن، هیئت محبین شکل گرفت فلان. همین مردمی که حاج علی رضا رو حاج علی رضا میکنن، یه مداح رو مداح میکنن، اون پدیده سلبریتی شهرت رو و مشهور بودن رو برای مداحان رقم میزنن. مداحی که یه روزی میخواست توی هیئت فاطمیون بخونه، من با حاج مهدی گفتم این هم بخونه. خب مردم اومدن و این اتفاق ایجاد کردن، ببینید چه اتفاقی پیدا میشه. اما اتفاق رقم خورده، قرار شد قواعد زیر لایه سطحی رو ببینیم. اتفاق رقم خورده این است که مردم اکنون نسبت به آنها، یعنی مدها و منبری ها و هیئت ها و اینا، نسبت از خود بیگانه شده و آنها برایشان حالت بتواره پیدا کردند. چرا؟ این پدیده را با ارادت به امام حسین و به دستگاه معنوی امام حسین اشتباه نگیریم. ماجرای غالیان در تاریخ که ائمه اطهار علیهم السلام وقتی می شنیدند که به اونها به نگاهی نگاه می کنند که اونها ائمه شایسته اون جایگاه نیستند، گریه می کردند، عشق می ریختند و سه مرتبه می فرمودند ملعونون ملعونون ملعون، کسی که در حق ما چیزی رو بگوید. بنده مداح زیر 30 سال رو دیدم که وقتی یک پیرمردی پیرغلامی خم شد و دستش رو بوسید، بهش گفتم نوبت میذاشتی؟ گفت مردم ارادت به امام حسین دارم، ما نوکرشونم. گفتم ولی دستت هم نکشیدی. بتوارگی مگه چیه؟ تایی این کار چی در میاد؟ دستتو میکشیدی، اون ارادتشو ابراز کرده بود، تو هم کارتو کرده بودی. مثال داریم عرض میکنیم. بنده میشناسم دوستی رو که روی منبر امام حسین یه ناسزایی گفت، بعد من بهش گفتم که حاجی اینو نمیگفتی. گو اگه اینو نمیگفتم مردم منبر من رو میپرستیدن. این توجیهه؟ این همون بتوارگیست. تای این جریان چی در میاد؟ یه اتفاقاتی که میبینید، این همه تلاش، این همه خدمت ها، این همه وای میسید، عرق میریزیم، کار میکنیم، همه بچه ها، مده ها، منبری ها. من نمیخوام ناامید کنم جریان کار رو. ما داریم بررسی انتقادی میکنیم که تای کار جریان کار هیئت رو از یک مجمع انجیو برسونیم به نهاد هیئت. عرض کردیم اول جلسه نهاد هیئت. خب اختصارا 4 تا مورد رو بنده عرض میکنم. به روندهایی اشاره میکنیم که هیئت ها را دوچار عوارضی چون رواج بتوارگی کرده است. 1. یکش 4 تا بند داره. 1. انقیاد نهاد هیئت. این که گفتم لایه های زیر رو باید نگاه بکنیم، من تا بگم معلومه که شما سوال تو ذهنتون درست میشه، ولی باید راجبش توضیح بدیم. یعنی واقعا هیئت ها اینجوری شده؟ بله شده. انقیاد نهاد هیئت به قواعد اقتصاد سرمایه داری، قاعده های اقتصاد سرمایه داری که ما وای میسیم 22 بهمن هی میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، شروع میکنیم جریان سرمایه داری، قواعدش تو هیئت های ما داره شکل میگیره. آقا میشه مثال بزنید؟ الف 1. رقابتی شدن. نه رقابت مثبت ها، از سابقون نه، رقابتی شدن، جنس تبلیغات، اطلاع رسانی ها، میزان پاکت های مداحان و منبری ها، سبقت در حضور در رسانه ها و فضای رسانه ای و غیره، از هر راهی به هر صورتی. ما الان مدیر هیئت داریم ورشکسته شده، تو جنس کار خودمون داریم میگیم. مباحث طبقه بندی شده است. چرا؟ برای اینکه نمیتونسته کنار 3 تا دیگه هیئت دووم بیاره، مجبور شده بیاد وایس وسط. رقابت، این رقابت به چه قیمت جذب مخاطب؟ این رقابتی شدن جزو قواعد اقتصاد سرمایه‌داری نیست؟ میشه بهانه کرد میخوای ملت رو تو راه خدا بکشی؟ به چه مجوزی؟ با چی؟ ما آدم داریم. برای خود من اتفاق افتاده، یه وقتی رفتم، حالا یه سلهی داده بودن، اومدیم داده بودیم به یه بنده خدایی، رفته بود یا حساب بهش میگم آخه چرا چک؟ مگه من کاسبم چک به من میدی؟ گاز آقا نداشتیم فلان. گفت آخه نمیدادی به من، میگفتی آقا الان نداریم. گفت آقا نمیشه که بگن منبری آوردین ندارین. ببینید اینا اون لایه های زیر سطح نیست. ما هی بیان بگیم انتقاد میکنیم به نمیدونم منبرات چرا اینجوری شده، نمیدونم مدها چرا اینجوری میشن، اون چرا نمیدونم آلات نمیدونم فلان میاره، اون چرا سبک اینجوری میخواد، اینا رو ما کار نداریم. ما وقتی بررسی انتقادی از نظر علمی میگیم، یعنی باید بریم از این سطح یه لایه زیرتر. یک، نقابت. این جزء قواعد سرمایه داریه، اقتصاد سرمایه. دو، نمایشی شدن. جالب. دقیقاً. ولی ما باید قاعده های خودمون رو بچینیم. حالا من توضیحاتش عرض می‌کنم، چون ما بررسی انتقادی داریم، ممکن شما بگید خب حاجی آقا شما مباحث انتقادی رو مطرح کردید، راهکار چیه؟ این خیلی بحث مهمیه. بنده امشب اون چیزی که میخوام اینه، نگرانی نباشید که ذهن ما شخ میخوره بعد ما به یه جواب نمیرسیم. باور کنید اگر امشب اینجا تو همین جمع محدود، من دلم می‌خواست این جمع برای همه بگم، به نظرم اساتید دیگه هم همین نگاه رو دارن، یعنی دلشون می‌خواست بحثاشون رو برای همه بگن، اما این شیوه خصوصا با این برنامه پوری که داشتید امشب، من وظیفه‌ام میدونم حداقل برای تعدادی که منتخبین هستن این بحثا رو بکنیم. قاعدتا اینا باید عنوان بشه و طرح بشه و دیگران هم بدونن چگونه میخواد اینو پخش کنن و توضیح کنن به دیگران بدن، این دست خودشونه. ولی این بحثای جدیه، بذارید ما این ورا بگیم. همین که این سوال در ذهن ما بیاد که میشود هیئتی از تو هیئت ضربه بخوره و میشه هیئتی از درون هیئت از دین بره و میشه این هیئت ما تهش به ناکجاباد برسه، هیئت تهش به ناکجاباد، بله میشه. حالا ببینید، دوم، نمایشی شدن، خالی شدن ظواهر هیئت ها از محتوا. من چون جنس شما رو پر مطالعه و علمی و دقیق میبینم، اصولا مباحث علمی رو دارم مطرح میکنم، یعنی کلمه ها رو دقت کنید. تقدم دال ها بر مدلول ها یعنی چی؟ یعنی شما یه اتفاقاتی رو ایجاد میکنید برای اینکه به یه نقطه‌ای برسید، این اتفاقات اینقدر زیاده و پررنگه که اون نقطه از یادمون میره. این توضیح همونه که گفتم خود هیئت یهو میشه اتفاق، همه سر دیگ و قابلمه و استکان و میکروفون و برو کوچه و آقا اینجا پرچم آویزون شد، برو جلو بنر رو بردار، یا علی سب کن، سه ضرب، دو ضرب، الان شور بگی، برو بیرون، دسته را بند، همه اینا میشه او اتفاق تهش میبونه. یعنی تقدم دالها بر اون مدلول تا آنجا که مشارکت کنندگان صرفاً با نمایش ها مشغول می شود. شما کتاب های مستشرقین رو ببینید، اینا چجوری ترسیم کردن عزاداری های ما رو، ببینید عده ای از زنها که نشسته بود اون قدیم، این تکیه ها و تعزیه ها که بعضی حالت نمایشی ها تظاهر اینا داشت، کت خدا ها می شستن و شاهان می شستن، بعد می اومدن یه برای یه دم کاه می ریختن و می رفتن، تهش همین بود دیگه، رضا شاه هم کاه سرش می ریخت. در این وضعیت با تراکم دالهای پر زرق و برق و پر سر و صدا روبرو هستیم، بدون این که کنشگران یعنی مستمعان به مدلولی متعالی هدایت شوند. گفت ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاده. رفتیم یاد گفت آقا اینجا هیئته، گفتم کجا میگی؟ گفت قش میکنن، قش میکنن. ما شب رفتیم هیئت رو سر سینه زنی که شد، من دیدم یه خود پنجره ها بسته است، هوا کم میاد، این نوجوان جوونه این وسط که سینه زنی نفسش کم میاد، پنجره رو وا کردیم دیگه کسی غش نکرد. خب حالا غش نکرد هیئت بیحال شد؟ غش کردن هیئت، هیئتی که جریان کارش اینقدر میشه نمایشی که اشکشو بشکه‌ای میسنجیم، سینه زنیشو متری میسنجیم، شورشو قطر بازو میسنجیم، تهش هم جریان قش کردن رو میگیم آقا این خیلی دیگه، هفت نفر قش کردن، این میشه تقدم دال بر مدلول. جیم، سوم، کالا. اینا قواعد اقتصاد سرمایه داری. اولیش رقابتی شدن، دوم نمایشی شدن، تبلیغات و سر و صدا و ظواهر، سوم کالایی شدن و صنعتی شدن. چطور؟ جلب توجه مردم با ارزای خواستهای نه الزامن منطقی، یعنی اون چیزی که نیاز دارن، مثل همون فرایندی که برای کالا چجوری تو غرب و تو اقتصاد سرمایه داری از تولید تا توزیع و فروش در نظر میگیرن، این همون رو ما میاریم تو جنس جریان مدداهی و روزمون و منبریمون، تهش میرسه به یه سیدی، شما ببینید چه اتفاقی میفته. و فروش یک کالای اقتصادی عین یه فروش کالای اقتصادی میشه هیئت. یه هیئتی بنده رفتم شاید با 8 تا دوربین یا 9 تا دوربین کار میکرد. شما اونایی که ندارید مطمئن باشید این راه به اونجا میرسه اگه بررسی انتقادی نشه، یعنی شما تهش به یه دوربین دیگه هم گیر میکنید. اگه یه روزی پرهای علمشون زیادتر میشد، الان تعداد دوربینا زیادتر میشه. حالا و این تهش من الان عنوان میکنم، یعنی این تهش میره تو جریان، برید ببینید چه تجارتی با بعضی از جریانات. من یه سوالی از شما میکنم، اگه یه کسی یه کتاب بنویسه خط به خطشو تو جریان مدعای سخنی، من از شما سوال میکنم کی سی دی مدعایی رو میبینه و مجوز میده؟ خب بالاخره یه لجنه ای از بزرگان باید این مجوز بنویسه، این سی دی مدعایی به این شماره مجوز آماده توزیع. کو جریان اقتصاد این توزیع سی دی ها، من و شما گاهی متوجه نمیشیم چه درآمد و چه اتفاقاتی رو داره. این جریان شهرت ها فلان جریان مدعایی پاکت نمیگیره، ولی ارتباطاتش 100 تا کار میکنه. واسه چقدر داری؟ بده بیا تقریبا 100,000 تومان بده. ارتباطش و رانتش کلی کار میکنه. اینا از کجا؟ چجوری؟ با چه مجوزی؟ کالایی شدن و صنعتی شدن. 4 مصرفی شدن. تنوع و ترویج مصرف گرایی. عذرخواهی میکنم من دیشب نخوابیدم. تو را از تهران که میومدم خیلی خوابم گرفت. این یه روبم دیر رسیدم، تو را دیدم دیگه 2-3 بار خواب رفتم تو اتوبان چون خودم رانندگی. یه روب خوابیدم. اگه یه دوره واسهش خوابم برد شما خوشحال میشید. حاجا که بیشتر. چون بس ضمن این که اگر من عذرخواهی میکنم بحثم جمع جور شد و خواستم جلسه رو ترک کنم و با اجازه کسب اجازه از بزرگان و دوستان و اینا، فقط به خاطر این خستگی است که خورده شاید سختم باشد، ولی سعی میکنم الان اینجا اون چیزی که دستم هست حقش رو ادا کنم. 4 مصرفی شدن. تنوع و ترویج مصرف گرایی در فرم و محتوا. دیگه اینو شما قشنگ میدونید و دقیقاً متوجه میشید. از جمله مواردی است که در برنامه‌های هیئت‌ها به چشم می‌خوره. تنوع ریتم، تنوع سبک، تنوع لحن، تنوع شعر. آه خوبه که، چقدر خوبه. این مسئله به ایجاد نوعی آتش و نیاز کاذب در مخاطبان برای نو به نو شدن بیوقفه در فرم و محتوای مدعی منتهی شده. چرا 100 تا پنیر بسته‌بندی میکنن الان تو اقتصاد سرمایه‌داری غرب؟ 101 هم درست میکنن برای اینکه این نیازهای کاذب رو ایجاد کنن فلان. یه زمانی من با حاج مهدی صحبت کردیم، حاج مهدی گفتم امسا گفت سبک جدید، گفتم نخون. گفت چیکار کنیم؟ گفتیم سبکایی که قبلا خوندیم یه سال اون سبکا رو دوباره همه رو جمع کنیم گلچیناشو امسال بخون. از سالای خوب حاج مهدی سرش رو توی اتفاق بیون همین شد، اون سالی شد که گلچین سبکای بود. چرا ما یه سبکا نمیتونیم 2 سال بخونیم؟ چرا این نیاز کاذب کجا درست شده؟ چرا ما نمیتونیم یه لحن رو یه دهه بخونیم؟ چرا ما اگه یه کسی یه سبک قدیمی خون نگاش میکنیم؟ این آتش و نیاز کاذب غیر از تبعیت از قواعد اقتصاد سرمایه داریه. اینه اون یجددون العزا، واقعا معناش اینه یجددون العزا، این نو به نو شدن. ما این تنوع رو قبول داریم ولی تا کجا؟ بعد کفگیر تایی دیگ میخوره، بعد تو فلان هیئت یه دونه عمود درست میکنن. البته اون آیا سوسن مومنی میگفت وقتی ما دستمون گرفتیم 3 کیلو بیشتر نبود، ولی میگفتن 40 کیلوه، بعد اینو زدن فرق اول فصل. یعنی ما روزه رو وقتی میخوایم تو فلان منطقه باید یه دختر بچه رو ببندن به درخت بزننش تا مردم گریه کنن. وقتی ما نیاز کاذب و آتش کاذب ایجاد کردیم با این نگاه تهش میشه این، بعد مردم اون درخت رو میپرستیدن، بعد آخر سر رفتن درخت رو بریدن. اینا روزه است، اینا مظلومیت امام حسینه. این تبعیت هیئت ها از قواعد اقتصاد سرم. اینا نمیشه رفت علایو یا نریم فردا داد بزنیم. اینا مال اینه یه سال من و شما بشینیم، همچنان که من حداقل یه سال حرف نزدم، هیچ جا هیچی ننوشتم، خیمرم واگذار کردم تا این مباحثه بتونم درارم. یعنی دادم به آقای ظاهری دوستان، البته مال خدا آقا محمد رضای ظاهری بوده، تحویل بش دادیم، نشستم این کارا رو دارم میکنم. باید پخته بشه، بعد راهکاراش بده بشه، ولی این اتفاقه. بعد تهش هی من اینو میگم تا اونو بگم، تهش میبینی انسان تراز انقلاب اسلامی توش در نمیاد. چرا؟ سر کدوم سفره نشسته؟ آقا اش میریزه، بریزه. اشک احترام داره، قبول تهش تو این جریان آخر زمانی اون چیزی که باید در بیاد سر این سفره در نمیاد، سر این سفره در نمیاد. دو، پیدایش قشر بندی یا نوعی از، بله دیگه، یک انقیاد هیئت، نهاد هیئت بود به قواعد اقتصاد سرمایه‌داری، گفتم چهار بخش داره. دوم، پیدایش قشر بندی یا نوعی از فاصله طبقاتی در نقش‌های هیئتی. آقا ما این همه تو جامعه میگیم فاصله های طبقاتی داره زیاد میشه فلان، اگه شروع و خط این تو جریان هیئت ما مشغولش باشیم که خیلی بده، که منم میدونم بده ولی میکنیم. مثال، وضعیت کنونی هیئات در مقایسه با ساختارهای هیئت در دهه‌های گذشته شکل متفاوتی از فاصله و روابط بین نقش‌های هیئتی و پذیرندگان این نقش‌ها را تجربه می‌کنند. مسئله‌ای که در گذشته با شعار کس نمی‌داند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق، این شعارشون بود. کس نمی‌داند در این بحر عمیق تو هیئت، این شعارشون بود، این نگاهشون بود. کس نمی‌داند در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق. اینجوری به مستمع مداح و منبری و همه نگاه می‌کردن و خادمای هیئت. حالا ببینید، شکلی از برابری جایگاه عناصر مختلف هیئت مانند مستمعان، خادمان، مداح و گردانندگان هیئت را متبلور می‌کرد. اما پیدایی قشربندی یا پیدایش قشربندی حتی در نوع آرایش هیئت و چینش مخاطب و مداح و گردانندگان هیئت، الان این فاصله طبقاتی و اوج گرفتن این تفاوت طبقاتی رو نشون میده. چرا؟ مثالاش زیاد. بنده مداح دیدم خونده به فاصله یه فرشم داربست درست کردن براش، تعارف نداری، تو حق نداری اونجا بشین، اونجا مخصوص یه عده خاصه، تو امشب شب اول تو اومدی نمیتونی بشین، نمیخواد، بلد نیستی سینما، برو اون عقب. مثالاشو بگیم. چرا یک مداح از درب خاص و مستمع از درب دیگری وارد مجلس میشود؟ چرا؟ آیا این مسئله خود شبیه سازی وضعیتی نیست که خوانندگان موسیقی پاپ در کنسرت ها تجربه می کنند؟ مستمعان عموماً با یک نوع غذای عمومی و مداحان در جای دیگر، خودم منبری هم همینجوری، من خودم میگم، با نوع دیگری از غذا پذیرایی می شوند. وجود افرادی به عنوان همراه با کارکردهایی همچون عباکش، کفشکش و عساکش نیست چنین مسئله ای را تحکیم می کند. اینا دامن نمیزنه به این فاصله ها، به این نابرابری ها؟ چرا؟ چرا باید چهار تا ماشین یه هیئتی برای دعوت کردن یه مداح یا یه منبری، چرا یه منبری رو باید دعوت کنی باید 600 هزار تومان پول دوربین فیلمبرداریش هم بدی؟ کی گفت؟ اینا از کجا اومد؟ اینا کدوم ضابط است؟ چرا سه تا ماشین، یه مینی بوس؟ گریه رو باید یه عده‌ای بیان یاد فلان منطقه و فلان روستا و فلان شهر بدن؟ سوم، دو تا بندم من فقط از روش میخونم که هشت روب تمام کنم. ایجاد رابطه مرکز پیرامون، این جمله ها جمله هاییست که من روش بحث دارم. ایجاد رابطه مرکز پیرامون بین حیات، این اصطلاح رو شما تو مباحث جامعه شناسی زیاد میبینید و تو مباحث مردم شناسی. در سالهای اخیر با گسترش امکانات رسانه‌ای، دقت کنید، و نیز انحصاری که تلویزیون و رسانه ملی برای برخی محافل و چهره‌های خاص ایجاد کرده است، نوعی، خوب دقت کنید، قرار شد قواعد رو ببینیم و قواعد سطح نیست، بعد ببینید چه بلایی داره سرمون میاد، نوعی تحمیل سلیقه فرهنگی هیئت‌ها و مداحان و منبری‌های مرکز بر هیئت‌ها و مداحان و منبری‌های پیرامون. این در حقیقت نوعی تحمیل داره. حالا من مثالشو بگم، خود تهران با دوروبرش همین اتفاقه و خود تهران با شهرها و مجموعه‌های مختلف هم همین اتفاقه. سلیقه فرهنگی، کی گفته سلیقه فرهنگی تهران و قم؟ که حالا تهران هم خودش، قم هم الان، قم یه زمانی حرف داشت، الان از تهران داره میگیره ها، و چند تا از دوستان قم تونستن، جنسشون جنس تهرانه نه جنس قم. جنس قم حاجی انسانیه، جنس قم حاجی مولا حسین مولوی بود، جنس قم آقای آسیه با جنس کار. قصیده خونی تو قم رواج داشت. حاج مولا کسی بلد نبود قصیده بخونه راش نمیداد تو جلسه. اگه شعر رو میخوند عربیشا بلد نبود راش نمیداد تو جلسه. خب این تحمیل سلیقه فرهنگ مرکز چی گفته باید سرایت پیدا بکنه به همه جاها؟ خب این به هنر چی داره این اتفاق میفته؟ به هنر حرکت انحصاری تلویزیون و رسانه ملی. وقت این باعث میشه این مسئله، این خیال میکنیم حسنه، با ایجاد همرنگی خیال میکنیم حسنه و همرأیی و یکسانی و یکپارچگی در سبک و محتوا، نه تنها سرکوب کننده خلاقیت های مفید است، بلکه در ضمن به تخریب و حذف سنت های محلی و بومی هم منجر شده است. شما دیگه جنس سینه زنی هایی که تو رفسنجان و کرمان و شیراز و کجا و کجا با سبک های خاص خودشون میدید دیگه نمیبینید. الان من و شما دیگه وحشت داریم سبکای خودمون تو شهرهای خودمون اصلا نمیتونیم جمع جور کنیم. چرا؟ به خاطر این ایجاد رابطه مرکز پیرامون. این ایجاد رابطه رو کی اتفاق ایجاد کرده؟ رسانه ملی و تلویزیون. لذا نباید همه جریان رو مثبت دید و نگاه انتقادی یا بررسی انتقادی اتفاقا همینه میگه. میگه شما به 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 همه شهرها رو داره نشون میده. کدوم یکی از محرما دیدید شما یه مداح و خواننده شهرستانی رو روش زوم کنه؟ کجا دیدید روش زوم کنن؟ زوم کنن یه جلسه نشون بدن 70% اون باشه، جمعیت رو نشون میده اون عقبه، صدا رو از هوا گرفتن، استانا پخش کنید، بعد 5 تا میذارید ما همه کشور رو تحت پوشش قرار دادیم. اینه؟ بعد این سلقیه یه جلسه میذارن محرم امسال یه ساعت سید مجید بنی فاطمه، محمد طاهری، سعید حدادیان، حاج منصور عرضی، محمود کریمی، من همه رو میدیدم تو وسط منبرام، 4 تا منبر شهادت داشتم، 3 تا یا 4 تا هی لابلاش میدویدم عصرا بعد از ظهر. اونا مال کجا؟ چرا این جریان مرکز باید این اتفاق رو ایجاد بکنه برای همه کشور؟ کی گفته؟ کی گفته؟ یعنی ما نداریم جای دیگه؟ من میشناسم جای دیگه، بنده میشناسم در جای دیگه آدما که خیلی حرف برا گفتن دارن، ولی عمرن توی همایشا همین بچهای ستاد اینا رو بیارن حرف بزنن. اینا باید برن تهران پیدا کنن آدم بیارن. چهار، فاصله گرفتن از سنت‌های بنیادین. تموم. اخلاص، وقار و ادب، صراحت و سادگی. ای جانم سادگی از جمله پایه‌های اصیل نهاد هیئت، به ویژه در هیئت‌های پهلوانی سنتی و هیئت‌های گذشته بوده است، مواردی که در حال حاضر با گرایش به سمت حرفه‌ای شدن مستمعان و مداحان و منبری ها رو به فراموشی و افول است. فارغ از رواج برخی سبک های اجرایی مبتذل که اصلا ما اونا کاری نداریم، اونو بیان این نقد کنن ظاهره، من اصلا کاری بهش ندارم. گسترش، دقت کنید، گسترش شعر آیینی بدون توجه به کار کرده آن در فضای هیئت. یعنی ما هر شعر آیینی رو شعر هیئتی نمیدونیم و بدون مناسبت با مخاطبان هیئتی در قالب اشعار فولکلور، کنایی، رمزآمیز و اغراق آمیز میگه من احتیاطاً باید علی جان بر تو سجده کنم، شاید فردای قیامت معلوم شد تو خدایی. این مال الان ها، نه مال 20 سال و 10 سال قبل و فلان مداح و فلان ذاکر بخونید. خدا همشون رو رحمت کنه و ان شاءالله سر سفره ابی عبدالله باشن، به برکت ابی عبدالله من کسی اشتباهی کرده تعمدن ببخشنش. ما این هیچ کدوم از این بچه‌ها رو جنس بچه‌های خوانندگی می‌شدیم، اینا رو بچه‌های تعمدی نمی‌دونیم. سطحشون این بود بندگان خدا، دیگه بیشتر از این توان نداشتن جلو بیان. حالا ببینید، نوعی از پیچیدگی و دوری از صراحت و صداقت را در اخلاق مستمعان شکل می‌دهد. اشعار رمزآمیز، اغراق‌آمیز، کنایه‌ای فولکلور، عجیبه، شعرهای فولکلور. قرونت بشم من کبوتر، من اصلا این نگاه نمیخوام میگه آقا این کفتر، برای چی کفتر؟ کفتر امام رضا مشهورتر شده از خود امام رضا. اینا جزو اون نظریاتی گفتم تو سطح ببینن و اشکال کنن و درستم است. بنده کارم این نیست، من میگم این جنس از هیئت ها شعر هیئتی نیست، شعر آینی هست ولی شعر هیئتی نیست. چرا آقا رو شعر سازگار تاکید دارن؟ بنده بودم دیگه، آقا فرمودن شعر سازگار از فرش شروع میکنه، انسان رو به عرش میبره. و این ویژگی های سازگار. های سازگار الان کجاست؟ شعراش کجاست؟ من نمیگم همه مد و نخله میسم کسی نداشته باشه، بیچاره است. ولی چقدر داری به اون سمت میریم و چقدر به سمت های دیگه؟ مهر تو را به عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم. این مال صد رضا مؤیده. برید ببینید آقا صد رضا مؤید تو مشهد چی داره به سرش میرسه. اون شبش رو نداره بخوره صد رضا. با چهار جلد کتاب جلوه های رسالت، نغمه های ولایت، چی چی چی. الان من اغراق، اگر اغراق نمی کنم، من وضعیت و شرایط این بچه ها رو، این مجموعه رو میدونم که عرض میکنم. خب سادگی در فضا سازی، جمله رو بگم، سادگی در فضا سازی و آرایه های بصری، یعنی تزئینات ها، جای خود را به تجملات و تشریفات بیهوده. یک دکور میزنه، شش تا نخل از کجا برمیداره میاره؟ صحنه آرایی های پرخرج، یه بنر زده یه تیکه، آدم نگاه میکنه نمیفهمه. هفت فکر میکنیم اینا خوبه، باور کنید فکر میکنیم خوبه. اصلا بنر ذاتن با جریان هیئت‌ها سازگار نداره. جنس بنر پارچه باید باشه. جنس بنر ذاتن این براقش، خصوصا اونایی که حواسشون نیست و رو براقش میذارن نه رو پشت ماتش، جنسش جنس این کاری ما میکنیم. این کارو جای خود را به دکورهای آنچنانی و سیستمهای نور و صوت چند ده میلیونی، نمونه هایی از این عارضه است. بس من فقط سرفصل ها رو بگم یه بار. هیئت های ما دچار قواعدی شدن که این قواعد در اقتصاد سرمایه داری است، مثل رقابتی شدن، مثل نمایشی شدن، مثل کالایی شدن و صنعتی شدن و مثل مصرفی شدن. نیاز کاذب، آتش کاذب، پیدایش دو، پیدایش نوعی قشربندی طبقاتی و فاصله طبقاتی در نقش‌های هیئتی، سه، ایجاد رابطه مرکز پیرامون، و چهار، فاصله گرفتن از سنت‌های بنیادین مثل سادگی، مثل اخلاص، مثل وقار و ادب و مثل صراحت. ان شاء الله سالم و تندرست باشید و السلام علیکم و رحمت
الله. این درمانش شما
چرا؟ یکی از مسائلی که خود حضرت آقا الان میدونید دیگه، بحث مهندسی فرهنگی دیگه ما نداریم، یعنی تموم شد اصلا دیگه مهندسی فرهنگی کاربرد دیگه نداره. الان باید بریم سراغ اختراع فرهنگی. مهندسی یعنی بهبود بخشیدن، اصلا دیگه کارکرد نداره، عقب موندیم. اون موقعی که آقا گفتن مهندسی فرهنگی، دو سال تو شورای انقلاب فرهنگی فکر میکردیم مهندسی فرهنگی چیه؟ مهندسی بعد فرهنگ بعد رابطه بین اینا. بعد آقا خواستن اینا، گفتن بابا مهندسی فرهنگی چیز ساده ایه، شروع کردن برای اینا توضیح دادن، گذشت. الان ما جریانمون جریان اختراع فرهنگیه. اگر میخواهید این مسائل و مباحث رو، خواهش من اینه یه بار دیگه، دو بار دیگه، بنده حداقلش دو سال رو بحث نظریات انتقادی کار کردم تا این دو صفحه رو برای شما بگم. ببخشید به همین راحتی عرض میکنم، حالا با یه ذره بیشتری که اینجا دیگه نیوردم چون موارد دیگه بوده. این مباحث رو ببینید، ببینید زیر لایه جریانات یه اتفاقات دیگه ای رو رقم میزنه ها، در حالی که ظاهر مثل که همه چی خوبه. خب بعد برای جبرانش باید به این سمت برویم که چیزی که نبوده بود کنیم. دیگه الان نمیتونیم بشینیم بگیم به نظرم اگه این بنره رو ما اینجوریش با این مهندسیه، برید سراغ خلاقیت هایی که نبوده و بود میشه به استناد اصول ما و اصالت های ما که این ابتلاعات توش نباشه. الان دیگه نمیشه اینا رو هی بخوایم بهبود ببخشیم. اختراع فرهنگی یعنی کارهای فرهنگی که نبوده و بود کنیم. ما هی بروشورامون رو پررنگ تر بکنیم، ورقاش رو زیاد بکنیم، سیستما رو. این مهندسی فرهنگی دیگه جواب نمیده. راه حل اینه هر کدوم از شما بشه یک مخترع فرهنگی، یعنی بتونید بگید ما یک کار کردیم. آشورایان اصفهان یه زمانی کار کرد، الان دیگه اگر جلسات سنگر اجتماعی نگذاره آشورایان ده تا داریم اینش. هنر آشورایان اصفهان اگه بخواد هنر داشته باشه اینه. بعضی از هیئت‌ها تو شهرهای دیگه تازه دارن شروع میکنن همون کاری که آشورایان اصفهان شروع کرد. یه روزی شب آفتابی بهزادپور اختراع فرهنگی بود، اونایی که دیدن یه روزی اختراع، الان هی شما اون کارو بکنید، اختراع دیگه نیست، مهندسی فرنگی. یه روزی اگه یه جزء بروشور میدادن اختراع بود، الان دیگه نیست. برید سراغ خلاقیت های مخترعان فرهنگی که ما چیزی به نام نخبگان فرهنگی اصلا نداریم تو جامعهمون، یعنی کنشگران فعال تو حوزه فرهنگی اسمشون تو نخبگان نیست، تو نخبگان بنیاد نخبگان اسم اینها نیست.
دقیقاً
ما این بحث رو اونجا داریم. همین بود که وقتی دوستان پیش آقا نشستن، شخصیت های خیلی خوبی بودن تو جمع، آقا فهمیدن کار فکری شما رو کی میکنه. این خیلی مهمه، این نه خدایی نکرده سطح اون کسانی که اونجا بودن و پایین بیارن، آقا دارن یه نقطه دیگر رو میبینن، آقا میگن این لایه و این جریان تو مهندسی فرهنگی همه اینا خوبه، ولی ما نیازمند خلاقیت ها و اتفاقایی هستیم دوستان، و شما ها میتونی از میان 500 و چند تا 500 و چقدر هیئت دعوت کردن، چند تاتون اومدید؟ به نظرم 10 15 تاتون نیومدید فقط. این خیلی مهمه که این استقبال، این آتش، این تشنگی، این جلسه پرکار صبح، این یکی دو روزه بعد اینجوری جهادی بیاد بشینید، خب بسم الله این کارم ازتون برمیاد. برید بشینید اتفاقاتی رو رقم بزنید، خلاقیتایی رو به کار بگیرید که این خلاقیت‌ها نبوده و بوده بشه. نترسید. کارهایی که کردن اینور اونورا دکور و پنک کنیم و نمیم اینجوری بکشیم و اونورا کنیم، اینا دیگه تموم شد. اگه شما تونستید یه هیئت درست بکنیم، حالا میگم مصداقش باید باشه، معلومه که میشیم، ولی ما نمیتونیم وایسیم، که ما نمیتونیم وایسیم. اتفاقا ما معتقدیم تازه حاکمیت بر اساس اون نگاه ایدئولوژیکش حالا مرده سازمان تبلیغات اینور اونور بیان هدایتگر و تحصیلگر باشن. اصلا همچی ابزاری هست؟ بنده خودم 2 سال 3 سال مدیر کل توسعه و برنامه‌ریزی آموزش تخصصی مرکز بودم پیش آقای خاموشی. خب تهش میدیدیم چی میشه دیگه با همه کارهایی که اونا میکنن، ولی ما که نمیتونیم وایسیم، برای اینکه ممکنه به آسیب بخوره. بسم الله باید شروع کنیم. نهاد ایدئولوژیک، ایدئولوژی حاکمیت باید بیاد ورود پیدا بکنه. حالا نمیگم اون نظریه استیلا که ما بر اساس اینا و بعدم با نیروی انتظامی هی فلان، ولی جریان حاکمیت جریان طبیعیش اینه، تسهیلگر باشه، هدایتگر باشه و نظارتگر. ما آقای ببخشید، ما میخوام که چون ما که اومدیم با ایشون به بزرگوار یه تنظیم کردیم برای کار برنامه، من دلم میخواد بعضی سوالات و بحثا رو، ولی ببینیم ایشون نکته بحثی، چون میخوام استفاده بکنیم و مباحث رو ببینیم، لذا اجازه بدید اگه بعد از بحث انشالله بشه یه صلوات خط بفرم.
وقت حالا بیشتری باشه که جلسه خود و کمیسیونی اداره بشه، معمولا در کمیسیون ها بنابراین که همه اعضا به نوعی مشارکت کنند و بعد مجموعه نظریات دوستان به عنوان خروجی این کمیسیون در اون جلسه ها نمیم جلسه اعتمالا نباید باشه که اینها ارائه بشن یا نه، فقط همین ها بسید مکتوب دارم چون خبر آره. معمولا حالا بنایی که تجربه که ما داریم در همایش ها وقتی کمیسیون هست یه موضوع به صورت تخصصی آره در جلسات عمومی امکان پذیر نیست، به صورت تخصصی یه موضوع مجموعه دوستان اظهار نظر میکنن، جمع‌بندی اون کمیسیون در جلسه عمومی ارائه میشه و در حالا در اون چیزایی که عنوان منشورات اون هست بعد هم منتشر خواهد شد. من فقط حالا اگر دوستان فرمایشات دارن استفاده میکنیم، این بفرمایید اگه نه چند تا نکته رو خدمت عزیزان با اجازه حاضر آقا اشاره کنم. حاجی آقا بیشتر با نگاه آسیب شناسی همونجوری که فرمودن با نگاه انتقادی به عنوان یه نهاد اجتماعی که هیئت داره فعالیت میکنه بررسی کردن، من از اونوری ورود پیدا میکنم، یعنی بیشتر در بود ایجابی چه باید کرد به تعبیری، یا اگر بخواهیم انسان تراز انقلاب اسلامی رو در هیئت ها تربیت کنیم چه کنیم، یه فقط عناوین بحث رو بگم چون وقتی هم باقی نمانده خدمت دوستان خواهیم بود. اولا ما هیئتی رو تراز انقلاب اسلامی میدونیم که تربیتی باشد، چون هیئت ها تو تقسیم بندی هایی که هستن یه سری هیئت ها تبلیغی هستند، در مناسبت های خاص تبلیغی برنامه دارند، خب اینا رو نمیگیم هیئت تربیتی. هیئتی امروز
مورد نیاز انقلاب اسلامی است که نقش تربیتی ایفا بکند. برای اینکه این نقش رو بتونه ایفا بکنه قاعدتا یه سری لوازم و شرایط باید تحقق پیدا کنه. اولین شرطش اینه که خود انقلاب اسلامی رو بشناسه، بلکه به مرحله بالاتر از شناخت، یعنی نوعی خودآگاهی و دلدادگی و دلآگاهی نسبت به انقلاب اسلامی برسه. کسانی که به عنوان عناصر اصلی هیئت هستند، این انقلاب چه جایگاهی داره تو این عالم، چه نقشی داره و چه اوصاف ویژه‌ای، الان بالاخره این انقلاب دنبال چه آرمان‌هایی است. شناخت خود انقلاب اسلامی واقعش اینه که یه کار عمیقی است که باید تو هیئت‌ها انجام بگیره، بخصوص متولیان هیئت. ما البته یه شناخت‌های اجمالی داریم، اما این کافی نیست. یعنی اون روح، اون ذات، اون حقیقت، اون هویت اصلی انقلاب رو خیلی روش کار نکردیم. اینکه انقلاب چه تحول عظیمی در این عالم ایجاد کرده، چه آرمان‌های بلندی رو تعقیب می‌کنه، در واقع این مقطع تاریخی انقلاب کجا قرار گرفته، این یه بحثه. قاعدتاً برای این مسئله باید انسان رو هم بشناسیم، چون بالاخره در کار تربیت ما می‌خوایم انسان رو متحول کنیم. انسان شناسی مقدمه و پایه و مایه انسان سازی است. به همین جهت عزیزانی که می‌خوان تو هیئت‌ها تحت این عنوان فعالیت کنن باید انسان رو هم بشناسن و بعد انسان تراز انقلاب اسلامی رو هم تعریف کنن. انسان تراز انقلاب اسلامی کیست، چه اوصافی دارد، از لحاظ مبانی فکری و اعتقادی، از لحاظ ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری و روابط اجتماعی و روحیاتی که دارد، این هم باید تعریف بشود. انقلاب تراز انقلاب اسلامی کیه؟ توی حتی می‌خوایم این انسان رو ما در حال معرفی کنیم و افراد رو بر اساس این الگو بسازیم. اینا حالا دیگه بحث، بله حالا من فقط چون تیتروار عرض میکنم، نکته دیگری که وجود دارد اینم عرض میکنیم، اونم میرسیم بهش، فقط تیتروار رو عرض میکنم. اینی که در متولیان هیئت و عناصر هیئت نگاه تربیتی غلبه داشته باشد، یعنی همه برنامه ها رو و حتی ظواهر رو و آنچه که بالاخره در هیئت و تحت عنوان هیئت تحقق پیدا میکنه با نگاه تربیتی باشه. حاج آقا اشاره کردن گاه این بنری که میزنی تأثیر تربیتی داره، با نگاه بکنی. حالا اون که بحث مداح و سخنران و خیلی چیزهای دیگه تمامه، چون بدونید که بالاخره تربیت امر خیلی حساسه، خیلی دقیقه، حساس، اینقدر حساسه که به هر حال فقط به عنوان این رنگ ها تأثیر میداده. امروز از لحاظ روانشناسی اثبات شده که رنگ ها رو روحیات شخصیت انسان تأثیر گذاره. بنابراین ما این دقت ها رو باید داشته باشیم، یعنی به آثار تربیتی باید نگاه بکنیم. که بعضی میگن اگر این برگ درختان و گیاهان که در بهار و تابستان سبز اگر سرخ بود همه آدم ها دیونه میشدند. روانشناسی رنگ ها، غذاها، پول از کجا میاد، کجا میره و خیلی از روابطی که وجود داره. نگاه تربیتی اگه باشه بعد بقیه برنامه ها باید در این اساس تنظیم بشه. بنابراین نگاه تربیتی باشه، آشنایی با مبانی، اصول و روش های تربیت دینی، این نیاز داره بالاخره به کار. ما چقدر کتاب تربیتی که بر اساس مبانی دینی نوشته شده، کتاب تربیتی خیلی ها تو نوشتن تو دانشگاه ما، اما تربیت سرمایه‌داری است، همونجوری که تربیت لیبرالیستی است، حاجی آقا اشاره فرمودن، گاهی به دلیل که همون نگاه رو داریم. تربیت اسلامی رو واقعا میشناسیم، اصولش رو، مبانیش رو، آشنا هستیم با این. انسان سازی سخت‌ترین، بالاخره انسان خیلی موجود پیچیده است. حالا قبلا میگفتن که مغز پیچیده ترین کامپیوترها 1/5 مغز زنبور عسله، مغز زنبور عسل 1/5000 مغز انسانه. حالا شما میخواید انسان، تازه با مغز که چی؟ مغز تازه موجوده به اصطلاح یه پدیده مادی است، با روح انسان سر و کار داره، با دل انسان سر و کار، با جان انسان سر و کار داره. شناخت انسان و شناخت اصول و مبانی و روشایی که میتونه انسان رو متحول کنه جزء ضروریات کار کسی که میخواد کار تربیتی و کار هیئتی بکنه. هیئت باید اینا رو بدونه، یعنی کسانی که متولیان هیئت هستن. بعد خدمتتون عرض کنم این که متولیان هیئت، از حالا مدیر گرفته، مداح گرفته، شاعر گرفته، خادم گرفته، هر که بالاخره به عنوان عناصر هستن، باید خودشون رو مربی بدونند. یعنی بدون من مربی هستم. مربی هم باید بالاخره تمام رفتارهاش رو جوری تنظیم کنه که نقش الگویی داشته باشه. بنده چون با جوانان سر و کار دارم به عنوان مثال عرض می‌کنم، داشتم حدود از 20 سال پیش که تو هیئت بودیم، صبح جمعه بعد از دعای ندبه که نون و آش می آوردن. بعد من مثلا یه بار دیدم یکی از بچه‌های اعتماد از من پرسید که آقا این لبه نون که خمیره اگر بچینیم کنار بذاریم اشکال داره؟ گفتم برای چی؟ گفت امروز نگاه می‌کردم سر سفره، شما این لبه نون رو چی دید گذاشتید کنار؟ کسی اومد یه بار با من کار داشت، عجله داشت، بیرون مسجد بود، من با عجله کفشامو انداختم رو پایین پاش رفتم. بعد اومد یه روز دو روز بعدش اومد گفت که کفشا رو اینجوری بندازه رو پا ایراد نداره. معلوم شه که به کفش پوشیدن ما نگاه میکنن، به غذا خوردن ما نگاه میکنن کسانی که متولی هستن. نقش الگویی باید ایفا بکنه کسی که متولی امر هیئته. از اون طرف خدمتتون عرض کنم بعضی از اصول رو هم باید رعایت کنه. تمام مداومت، برنامه‌های مقطعی نمیتونه انسان رو متحول بکنه. شخصیت انسان ها به تدریج شکل میگیره، ظهور تدریجی شاکله، بنابراین برنامه باید مداومت داشته باشد. اگه میخواییم برنامه های تربیتی ما، دو محافظت بر برنامه ها، یعنی باید عمیق باشه، سطحی نباشه. سطحی نگر تو فرمایشات حاج آقا این آسیب ها با بیان دیگری وجود داشت. جامعیت داشته باشی، یعنی یه بعدی کاریکاتوری تربیت نکنی. انسان استعدادهای متعددی داره، باید به همه استعداد. هیئت باید برنامه ورزشی داشته باشد، هیئت باید برنامه هنری داشته باشد، هیئت باید بالاخره برای کسانی که استعداد رسانه‌ای دارن، یعنی باید بتونی تمام این استعدادها رو متناسب با همدیگه رشد بدی. شرایط روحی رو باید رعایت کنی، تناسب برنامه‌ها. مخاطبت نوجوانه، جوانه، میانساله، چیه؟ بالاخره متناسب با اون. هر کدوم از این شرایط سنی اقتضائات خاص خودش رو داره. باید برنامه‌هایت رو متناسب با این اختزاعات.
مثلا یه سوال چه می‌کنم ببینم اتفاق می‌افته تو هیئت میام خیلی از بچه کوچیک میشن ستا بیره
من. این
اتفاق خیلی
خوبیه. چطوری میشه؟ این ببین شما تو برنامه‌های عمومی این درسته. اما شما اگر می‌خواید کار تربیتی کنید، با دو گونه برنامه داشته باشی. یه برنامه‌های عمومی به مناسبت مثلا محرم و غیره و امثال اینها هست. یه سری برنامه‌های خاص مخاطبای خاصتون باید پیشونید. ما الان تو هیئت اینا رو تقسیم، ما تو هیئت خودمون به عنوان تجربه تقسیم بندی کردیم. فرض کنید ما تر اوقات فراغت داریم 40 روز در تابستون، 40 روز هیئت داره کار میکنه، اصلا هیئتی کار میکنه. هیئت ما کار تربیتی کنه برای اوقات فراغت باید برنامه داشته باشه. هیئت همون جوری که اشاره ما تو تصور ما هیئت یعنی فقط عزاد، ما هیئت عزاداری رو فقط هیئت تربیتی نمیدونیم. هیئت عزاداری 8000 تا الان تو کشور هستن. عزاداری
80000 جلسه روزه اصلا تربیتی نمیدونیم.
بله اینا هم تربیتیه. اما شما اگر میخواهید به معنای واقعی تربیت تحقق پیدا بکنه، باید متناسب با مخاطباتون،
باید تخصصی کار کرد،
باید بله. خب یعنی شما تو همین ایام ما فقط تابستون هم نمیگم اوقات فراغت که میگم، تو همین ایام ما برای بچه‌ها و سطوح مختلف برنامه داریم. برنامه‌مون خدمتتون عرض کنم در قالب حالا الان مثلا اومده شکلش حالا مثل این شکلی که الان تر صالحین داره، حلقه ها داریم، حلقه خاص نوجوان ها داریم، حلقه خاص جوان.
هر قسمت هم 15 نفر 20 نفر
ما هیئتی رو، ما اون هیئتی رو که میگیم، شما ببینید چون تصور ما صرفا از هیئت یعنی یه جلسه عمومی که فقط توش روزه سخنرانی و روزه باشد. این جلسات عمومی رو ما داریم، ما به همه مناسبت ها ما دعای توسل داریم هر هفته، دعای ندبه داریم هر هفته، خدمت عرض کنم خدمت و عزاداری و اینا سینه زنی هست، مناسبت ها دهه فاطمیه، دهه محرم، بلکه گاهی محرم 40 روز 30 روز محرم تا برسه به 40 برنامه داریم، اینا رو داریم. ولی من میخوام بگم که خدمتتون هست اگر میخوایم کار تربیتی کنیم تو این فضایی که شما نوجوانه هاتون الان در معرض انواع و اقسام آسیب ها هستن، از خدمت اصلا ماهواره گرفته تا اینترنت تا همین تلفن‌های همراه تا نمیتونید فقط به یه برنامه عمومی در یه هفته یکی دو بار اکتفا کنی برای اینها. ما حتی برای تو برنامه هیئتمون پیش بینی کرده ایم که کار علمی بشه، کلاس تقویت علمی بذاریم. تو جمع هیئت ما بچهای دانشجو هستن، میگیم کلاس تقویت ریاضی بذار برای دانشجو، برای راهنمایی، برای دبیرستان. ما بچه‌های هیئتمون با مدارس ارتباط دارن، یعنی بچه‌های جوان میرن وضعیت درسی بچه‌ها رو میپرسن، با خانواده‌شون ارتباط دارن. اگه می‌خوایم تراز انقلاب اسلامی انسان تربیت کنیم، باید براش وقت بذاریم، باید برنامه وسیع بریم.
الزاماً قالب باید هیئت باشه.
بله
الزاماً قالب باید هیئت باشه.
ببین من خودم معتقد هستم چون بالاخره بنده دانشگاهی هستم، تو حوزه هم درس نخوندم، حتی دانشگاه من مثل حوزه بوده، چون دانشگاه فردوسی مشهد رشته الهیات درس خوندم، دروس من حوزه ای بوده. اما اعتقادم اینه که انسان تراز انقلاب اسلامی جز در هیئت جای دیگه تربیت نمیشود. شما اسم را هر چی میخوای بذارید، ما حالا اسم میخوای اسم بذاری کانون باشد، اسم
باشد. آره، این جور بحث کردن یک مقداری، چون ما هم هیئتی هستیم و تعصب خاصی نسبت به هیئت داریم، یک مقداری جایگاه مسجد مخفی میمونه توی این بحث‌های ما.
ما همه برنامه تو مسجده.
حالا نه، شما برنامه تو مسجد. الان بس هیئت، هیئت الان شده یاد یک تکیه، یک ساختمان. تصفانه مرکزیت مسجد اگر باشد اون ایدئال نمون مسجد محوری. و مثال میگم هیئتی که ما مثلا توی گوشه بندر عباس داریم تو کار انجام میدیم، خب هیئتی که رسالت تعریف شده ای داره. ما اومدیم مثلا توی اون مسجد مجموعه فرهنگی داریم که هیئت جز بشه و اون رسالتی که توقع مردم هستش، مثلا مدرسه فوتبال رو دیگه درسته اون مجموعه داره کارش انجام میده، پایگاه بسیج هستش، نمیدونم بچه های علمی هستن، متفاوتن دیگه کنار هم دیگه، در کل همه هیئتی هستن، منتها قالب هیئت رو دیگه برای اون به کار نمیبرن، یعنی متناسب با اون بکارن.
ببین خدمت ما، چون فرقدار یه وقت هم نیست، البته علاقه من این بودیم که واقعا بیشتر از نظرات دوستان استفاده کنیم.
البته خوب میشد چون من شنیدم ادامه پیدا کنم، ولی مشکل قضا پخش
نه من آخه شنیدم.
خدمتتون عرض کنم که ببین ما همین حالا من تجربه ایران، چون این رو تجربه کردم دارم عرض میکنم خدمتتون، یه چیزی نیست که فعلا یک امر ذهنی باشد که عملیاتی نشده است. ما مثلا بچه‌هامون فرض کنیم بحث ورزش، یه زمانی که حالا کمتر، الان این مقدار حالا شرایط متعامل بهتر شده، بعد از دعای ندبه بچه های ما یه مثلا میدونی گرفته میرفتن ورزش فوتبال. الان چند شب در هفته دوستان ما سالن گرفتن، به اسم هیئت هم گرفتن، رفتن به اسم هیئت سالن گرفتن، میرن ورزش والیبال فوتبال. و یا اومدیم خدمت رو اصلا مثلا میز تنیس گرفتیم آوردیم گذاشتیم تو اونجایی که
به نظر شما کافیه جناب استاد؟
بله
کافیه که برام ورزش کار کنم. ما خیلی حیات
یکی از نیازها، من این خیلی بحث ورزش اشاره کردم، یه مدرسه فوتبال اون معنا نیست.
همه سوال هم از شما هم از حاجی آقای وافی دارم، اینکه خیلی حیات ها سطح بستان مختلف هستن، جوان آج آقا دو سال مثلا تو حیاته وسط هم سینه زنی کرده پای منبرم نشسته، بعد از دو سال از هیئت اومدن بیرون، بعد مثلا چند روز پیش که عروسیش بوده یکی از بدترین عروسی‌ها رو همراه با دوستانشون گرفتن. چرا مثلا چرا جوری شده؟ الان
فرمایشات آقا در واقع شاید یه بحثی فردا احتمالاً باشه که
آقا جواب نشه
تا سکولار نوعی سکولاریسم پنهان خیلی از ما بهش مبتلا هست.
تلویزیون
اینا نیاز است.
آجا
مکتوب کنم. بحثی که شما مطرح میکنید مالی یه عده خاصیه. یه عده خاصه که بحث تربیت رو میخوان پیش ببرن. ولی چیزایی که آجا فرموندن واقعا این چیزایی که مبتلا به که تو کل کشوره. الان باید درمان مثلا این هیئتایی که شاید تو بحث تربیت نره. اونا رو چیکار باید بکنی؟
خب. الان موضوع جلسه ما بحث
میگم حالا بحثش
آجا ما جوانان رو جذب کردیم بردیمشون فوتبال هم بازی کردن جزء تنیس بودن از شبکه‌های مختلف، ولی چطور تربیت بشن؟ مثلا جناب عالی دانشگاه درس کنید، حاج آقا حوزوی هم، من به عنوان یه فردی که شغلم آزاده هیئت داریم، از چه منبعی؟ الان در مورد ازدواج، در مورد روابط
من یه نکته‌ای رو از آن عرض کنم، ببخشید برای اینکه وقت گرفته نشه. یه روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن، این جمله رو همه حفظ میشید، رحم الله امرئ ان علم من عین فی عین الى عین. ما وقتی میخوایم ترجمه بکنیم از آقای استهزار دارن، آقای شهاب هنوز هست مشهد دانشگاه فردوسی یا نیست؟ از آقای شهاب یه وقتی آفرین آره خدمت شما عرض کنم، رحم الله امرئ ان علم من فی عین من عین فی عین الهی. ما میگیم چی؟ میگیم خدا رحمت کنه کسی که بدونه از کجا اومده، در کجاست، به سمت کجا میره. فعلاشو خودمون میاریم، این توی جمله نیست. میگه من عین یعنی از کجا، درسته؟ فی عین یعنی در کجا، الهی عین یعنی به سوی کجا. چی؟ این نیست، ما خودمون در آوردیم اضافه کردیم، به کجا آمده ام آمدنم، این نیست. شخصیت انسانی شخصیت سه‌بعدیه، اینو داشته باشید. تمام فعالیت‌هایی که برای تربیت نیروهاتون می‌خواید انجام بدید تو این سه‌بعده، یه تربیت مثلثی ایجاد بکنید. اینم با توجه به این نکته‌هایی که حاج‌ها گفتن دقیقاً درست، همین نکته‌ها رو تو این مثلث بچینید برای اینکه پراکنده نشه ذهنتون. من فقط مهندسیش می‌کنم این صحبت‌های حاج‌ها رو. یک، مثلث اول من عین یعنی نظام باورها. یه بخشی از جریان تربیتی دوستانتون باید شاکله‌های اعتقادی و فکریشون شکل بگیره. هر برنامه‌ای که بتواند شاکله فکری و اعتقادی نظام باورهای اینا رو شکل بده که بخشیش با خودشون آوردن، ما میگیم داشته‌ها، بر اساس وجدان و فطرت و اون تعقلی که دارند، درست؟ این یه بخش، یعنی بخشی از برنامه‌های هیئتتون، حتی روزه، یعنی باید این جنبه از جریان رو تقویت کنه. اتفاقا ما معتقدیم میشه روزه خوند که باورهای جامعه ما رو تقویت کنه؟ بله، و اگه نشد روزه ناقصه. خب پس نظام باورها و اعتقادات، متاسفانه مباحث اعتقادی به عنوان یک زمینه جریان تربیتی آقا میدونن واقعا فراموش شده، به دلیل اینکه احساس میکنیم سخته، سنگینه. آقا بگیم، یا خود بچه‌ها خودشون رو بکشن بالا. خدا میدونه امشب وقتی من میخواستم بعضی از این مباحث رو بگم، میگفتم بچه‌ها یا وسطش خسته نشن، مثلا حال نداشته باشن. خب یه ذره از سطح بالاتر دوستانم میان میرسن. یک، دوم، سواد اطلاعاتی رسانه‌ای است، یعنی فی عین ما تو ظرفمون کانون‌های تاثیرگذارمون چیه؟ سینماس، تلویزیون، ماهواره است، فلان. چقدر بچه‌های ما میدونن نسبت به اینا چیکار باید بکنن و چجوری باید تعامل و کنش داشته باشن؟ بخشی از در حقیقت موارد برنامه این باید بالا بردن سطح فکری و رفتاری بچه‌هام باشه در رابطه با این سوادت، که بدونن چه چیزهایی رو باید بگیرن و چگونه بگیرند. این خیلی مهمه، چون بچه‌ها جوانای الان سطح وسیعی از اطلاعات رو دارن، از من و شما بیشتر. این نکته سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای، کتاب، رفیق، مدرسه، معلم، اینا کانون‌های تأثیرگذارن دیگه. خب اینا رو چجوری باش تعامل بکنن؟ پدر، مادر، این بخش دوم. و بخش سوم مهارت‌های رفتاریه، ورزش تو مهارت‌های رفتاریه، بیان، قدرت بیان تو مهارت‌های رفتاریه، نحوه صحیح برقراری ارتباط و روابط عمومی. ما یه آفتهایی تو جریان روابط بین بچه هیئتی ها توی هیئت داریم که بعضی وقتا کلی معضل میشه. اینا جزء مهارت‌های رفتاریه. پس شما برنامه‌های تربیتیتون رو در قالب سه تا، یک، نظام باورها، من عین، فی عین یعنی ظرف، کانون‌های تأثیرگذار و نوع تقابلشون رو، ببخشید خیلی روان و راحت به شما میگم، صدام علیه اللعنه که رفت و به درک واصل شد، یه دونه دیش ماهواره تو عراق نبود زمان صدام، اونایی که رفتن کربلا میدونن، درست؟ یه دونه آجا شما میرفتون دیده بودید؟ وقتی صدام رفت رو هر پشت اونی که داره خراب میشه سه تا دیش ماهواره گذاشتن. ما امسال اربعین رفتیم، شما فکر میکنید چند درصد پوشش اینا تغییر کرده بود؟ 1%؟ خدا میدونه 1% هم تغییر نکرده. چرا؟ یکی بیاد این جواب بده. من نمیگم ماهواره خطر نیست، من نمیگم آسیب نیست، ولی اون اتفاقی چیه که ما این همه یوفقی میکنیم همه ی جریانها از جریان ماهواره ایه؟ من میخوام بگم این سواد اطلاعاتی رسانه‌ای اگه بالا بره، جریان موتو قبل انتموتو و حاسب و قبل انتو حاسب و فیلتر و قبل انتو فلترو و اینا همه مستاق پیدا میکنید، خودتون فیلتر میکنید به جایی که فیلترمون بکنن. و سوم جریان مهارت‌های رفتاری، این سزل رو به عنوان الاعین یعنی کاشته‌ها، چون ما رو فردای قیامت با مهارت‌های رفتاریمون می‌سنجن. ها بنده اینو چون آماده کرده بودم دیگه، وقت جناب اجازه گرفتم ازشون، گفتم این سه تا بعد رو تو جریان محورهای کاریتون برای تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی، یعنی تربیت نیرو، چیزی که آقا فرمودن بهش وقتی آقا ازشون سوال کردن که آقا اگر دوره برگرده شما چی نقصه تو کارتون، آقا فرمودن چی کار نکردید که میخواید بکنید، آقا فرمودن تربیت نیرو، تربیت کادر. ما کادر نساختیم. اینم انشاءالله مد نظر قرار بدید، این سه ضلع شخصیت انسان رو.
شما فقط نقش هیئت‌ها رو، هیئت‌ها خودی خود که وجود ندارن، بدون یک نهاد نظارتی مثل تبلیغات اسلامی، نقش سازمان تبلیغات اسلامی یا اینکه بس مسائل جوری هیئت رو که کمک‌های مردمی بگیرن یا نه.
به نظرم تو این حلقه یه چیز جا نمیگیره، یعنی تو این کمیسیون تخصصی جا نمیگیره. سوال سوال خوبیه.
کمیسیون مدیریت، یه کمیسیون تخصصی مدیریت. مورد دیگه کسی که معمولا مورد تو خیلی استقبال
میشه سوال رسانه‌ای.
مورد دیگه کسی
که معمولا قالب‌هاش قطعا سخت معمولا اجرا نمیشه.
دقیقاً، یعنی قالب‌های متنوع ما چون مدیر رسانه ای نداریم، یعنی میدونیم یه موضوعی رو باید به عنوان یه باور و اعتقاد به جامعه تحویل بدیم، ولی فقط همه اینا رو الان یادواره شهدا رو دیدید چجوری میگیرن بچه‌ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یه سنگ، یه سری سنگر میچینن، یه سری چفیه، خب یعنی دیگه همه جا مرسومه. یکی میاد قرآن میخونه، بعد یکی میاد مقاله میخونه، بعد یکی میاد شعر میخونه، بعد یکی میاد سخنرانی میکنه، یعنی همش کلامه. نهایت یک کلیپ، یک پیشرفته باشیم، یه ارگی مرگی چیزی بزنن، یکی هم یه بچه شهیدم بیاد یه نامه برای باباش بخونه. تمام جریان یادواره شهدا و بزرگتر شهدامون شده یه همچین چیزی، در حالی که 175 محمل اطلاعاتی و رسانه‌ای در دنیا ما داریم، خب که اینها میتونه ظرف این پیام ما باشه. ما چند تا از اینا رو، یه دونه بروشور داریم و یه سخنران داریم و یه بنر داریم و نمیتونیم و نکردیم این کارو که ببینیم این پیام رو، اگه تازه اولویت داره جوگیر نشدیم، اگر اولویت داره تو چه ظرفی باید تحویل مستمع بدیم. بعضی وقتا چیزی که اردو تاثیر تربیتی که یه اردوی درست حسابی داره، 100 تا سخنرانی نداره، باور کنید. یعنی بچه‌ها رو بردیم ببینیم تو یه دونه روستای بغل شهر ما، حالا نمیخواد بره آدم مشهد پرخرج و فلان اینا، اینو حواستون باشه. واقعا ببخشید آقا، ببخشید
خب ارتباطات عاطفی و
رفتاری، یعنی اردو خودش یه دونه چیز دیگه، خودش یه دونه رسانه است، یه محمل اطلاعاتیه، ولی ما معمولا حواسمون بهش نیست که خود اردو ظرف تربیتی داره.
آقا جان ببخشید، فقط اسمم که چون خب هر چیزی شکلش و ماهیتش تغییر میکنه، یعنی ماهیت هر چیزی باعث ایجاد و شکل میشه. من چیز کلی میگم، خیلی هم بحث
ندارم.
خدمت شما هستم که این بحث این دوم جلسه است. بحث جامعه محشری اینا من فکر میکنم به دنبال اینه که خود ماهیته رو تغییر بدن، که این شکله عوض شده، یعنی از این حالت در میاد. این وضعیتی که الان گرفتن، چون نسخه پیچی خیلی قشنگ نیست. شما الان، من خودم یادمه نوجوان‌تر بودیم، یه بار رفتیم، یه بارم پیش من آجاقای چیز رو ندیدم، آجاقای نخواستم برم چون بودم ما خیلی سطحان پایدارم، خدا رحمت کنه جا به جن. من رفتم که نسخه مثلا بگم من ذکر کسی رو داره، یکی بهم گفت آه یکی بهت نمیده تو رو ببینه، اصلا بیخیال میشه. بعدم راست میگه، اون گونده هاش باید داره، نسخه مال من نیه که این هیئت، این وضعیت نسخه پیچی فایده نداره جا اینجا. این اولا من اگه ببخشید خیلی استفاده کردم، من دقیقا من تمام مطالب رو نوشتم چون من جای بیان خوزوی میدیدم، ولی واقعا اگه میدونستم اینجوری نمیشستم، ولی اگه میدونستم اینجوری نمیشستم، یعنی میرفتم حرم، نه به خاطرشون، به خاطر اینکه اینجا گفتن کمیسیونه، باید اینجا آسیبا بررسی میشد، چهار تا ضعف اساسی در میاد، ضعف میرفت اون کارگروه اصلی، بعد اونجا میگودن آقا این چهار تا عالم، چهار تا بشینن بررسی کنن، یکی یکی موزلا رو حل کنن، پله پله بریم جلو.
شما حل کنید؟
نه من، نه ما اینجا
ما که مطرح کردیم،
شما فقط مطرح کردید، ما همه دوستان اینجا هر کدوم همه شما خیلی گفتید اینو تازه تو ذهن منه که هیچی نمیدونم، کلی سوال ایجاد کردید. خب میخوام اینو بگم، من اینو چی مگه من در
شما که نبود
یه با خلاقیت دیگه
بعد برسم به صدا.
آفرین. نه من میگم اینجا باید دوستان، شاید الان شما اینو که مطرح کردید، چهار تا مالا ما شما در حد تحقیق دو سالتون برسیدید، ما شاید مثلا تجربی به دو تا یا یه دونه یا نصف، من نوعی رو میگم اینجا باید این مطرح میشد، اینو سوال جلسه میشد، بعد میره، بعد اون موقع میگودن آقا بر اساس کمیسیون فلان این دو تا نکته رو شما یواش یواش تو هیئتاتون به کار ببندید، به دلیل اینکه ما میخوایم یه فضای جدید ایجاد کنیم. چون واقعا هیئت ها الان ببخشید، من دقیقاً از سن 20 سالگی مسئول هیئت، من 42 سالم، بعد تقریبا هم هیئت محوری شهرستانیم، حداقل من کم کمش من نخوده ببخشید، هیئت ما، هیئتی که ما اونجا خدمتشون هستیم، حداقل
80 90 تا مداح امسال و سال گذشته تمام شعراشون سبکاشون، اونم به خاطری که ما گفتیم بریم سمت سنت، یعنی نه اینکه بمونیم ترانه های امروز یه ذره عوض کنیم بدیم بخونیم، نه اونجوری نه. کار کردیم، زحمت بچه کشه، واقعا بچه حلقه های تخصصی ایجاد کردیم، این چیزایی که دوستمون گفت ما همه رو داریم، همه رو هم سیدیوشو داریم، ولی باید چیکار کنیم که همه رو من احمدوند هستم خدمت شما هستونم آجا، من اینو میگم اگر ما آسیبا رو خیلی من لذت بردم، اصلا نکاتی گفتید بهترین گل سرسبت شاید ایرادا بود که من تو ذهن خودم، ولی اینا چجوری بررسی میشه، چجوری حل، اون راهکاره رو میخوان اینا، اون راهکاره من نمیتونم خودم ایجاد کنم که پاش نمادم اینجا، یعنی وقت گذاشتم اینجا وقت تلاس واقعا. شاید مثلا من میتونستم برم با دو قطره اشک فیزی از کنار، هرچند که اینجا هم میدن، چون من که به یک قائل نیستم که حضرت مسیح برم اونجا باید بده، بخواد بده اینجا هم میده، ولی به هر حال من اینجا رو خیلی مهم دونستم، خدا رو شکر که شما اومدید اینجا برای صحبت کردید، دوست عزیزم صحبت کردید، خدا ارزشمند دارید، من تا بحث رو یه جوری تخصصی کنن ببرن سمت یه موضوعاتی که دو تا گره کنن، به خدا دو تا شبه اگه حل بشه موضوع حل میشه، چون این بچه‌ای که میان اون دوستمون گفتش که بعدش میره عروسی آنچنانی میگیره، اون وقتی که اومد اونجا زمینش پاک بوده، یه نوجوان بوده، خب من نتونستم روش کار کنم، خب چرا ایستادم در رأس قرار گرفتم، چرا دست یه کارشناس ندادم، چرا دست یه عالم، نکته مهم هیئت‌های ما که ضعف بزرگشونه که من خودم شخصا با مسئولین سازمان تبلیغات که همه جون تعطیل هم منو ببخش شما کارمند اونجا بودی الازاری واقعا تعطیل هم خدمت شما سنم که مینو گفتم، گفتم الان ما من خودم یعنی این اعتقاد داشتم روز اگه سخنرانم غیبت میکرد نمیاد میگودم، چون ما یه 6 سال سیار بود بعد جا خریدیم و توسعه دادیم اینا، میگودم منبرم بچه میذاشتم تو فرقون مردیم ماشین هم داشتیم، گفتم بیارید، گفتم خب امشب سخنران نمید، گفتم نه باید این منبر رو بدونن این بچه ها که امشب منبر نیست ولی منبر جایگاش هست، یعنی منبر خیلی مهمه، الان چرا مدعی هیئت که میاد همه بلند میشن منبری میاد مثلا خیلی بی‌تفاوت، چون من خودم گاهنم میخونم یعنی به خود من برمیگرده
حرفای شما درست،
میخوام بگم نه حالا بس اونا رو ندارم، من زمین اینه که اینا رو یه خورده کار بردی
من یه نکته یه گره حل کنم، کمیسیون همینجوری که حاضر گفتن اشکال آجا ها بود و وارد کمیسیون به این که دوستانم مشارکت کنن، ببینید مشارکت کنن مثلا یه جنبندی به نتیجه برس، اون تو یه نکته رو عرض بکنم به تو خواهی وقتا ما باز دوباره ظاهر رو میبینیم این که دوتا نکته گیر بردیم و من معترض نیستم بیدیم. من معتقدم زمینی که شخ نخوره هی بذر بریز توش تایش هیچ جواب نمید، ولی یه بار زمین و زمینه ما درست شخ میخوره وقت یه بذر میشه نمیدیم آه درست شد میگیریم، ما که همه کار نمیتونیم عرض میکنم، ما که همه کار شما دو روز اینجا بودید مهمان، بابا یکی هم بید شخ بزنه، من میگم شما از یکی هم بپذیری تو یه کمیسیونی که بگه به جایی که بگه چرا چگونه باید انسان تراز انقلاب اسلامی تربیت کرد، یه بار بیاد تعرف الاشیاء به ازداده ها بگه چرا تربیت نشده، خود این کلی ماجراست، یعنی شما وقتی میخوای خاصیت روز رو بگی آقای احمدوند نمیتونی از بدی تاریکی بگی، خب پس ما یه بخشی از کار انجام دادیم، الان بچه ها متوجه اینن که حالا چه کنیم، این حالا چه کنیم، دو روز بحثات جلسات بعدی آینده، نه بابا خب اینا نباید برن، اینا باید ارتباط بگیرن، باید دائما باشن، بنا نیست این جریان خاتم و کارگروه هیئت فردا بره خونش بخوابه، ما به این دوستانم میگیم ما دائما انقدی که به اینا قر میزنیم خدا میدونه به شما قر نمیزنیم، ولی بحثی که داریم که بابا یه جای زمین و زمینه ما شخ میخوره،
این فرصتی بود
پیش تموم شده رفت،
من میگم
تموم شده رفت
گل طلا
زد، شما نگران زیارت هستی بود،
خب اگر نیست پس یه چیزی رو داشته باش، من میخوام بگم شما هی من بیام اینجا بذر بپاشم، خاله خب پس یه جایی بذارید زمین شخ میخوره، ما یه سری عیبه ها ایراد ها انتقاد ها رو بدونید، خیلی خب حالا شما میخوای بگی این ناب آجا شما میگید که ببینید من بحثم این، من که حرف شما رو اشتباه نمیدونم، من میگم دو مرحله داره این کار، شما میگید ما تو اون مرحله چی نگرفتیم دو روزه، یعنی یه جلسه کمیسیونی اگه برای شما راجع به مدیریت هیئت و مدیریت فرهنگی نذارن یا نذاشته باشن این ضعفه، خب اینو یا تو این جلسات جبران کردن یا تو جلسات بعدی، بعدم شما فردا به نظرم جلسه دارین هنوز، آره کلی از مباحث ما که نمیتونیم بیایم همه ی حرفا رو بزنیم. من الان میتونم بیام مدل جریان مهندسی فرنگی رو تو هیئت براتون بگم و چهار تا سیکل رو براتون، ولی شما من میتونم بیام بحث مخاطب شناسی رو و هفت تا عامل مؤثر در ارتباط با مخاطب رو به عنوان جمله دکترای ارتباطات بگم، ولی بحثی که برای ما گذاشتن تو یک ساعت و یک ساعت و نیم خدمت آقا
نه نه مثلا از شما
اشکال
من اشکال از شیوه من میگم که باید به فرض اینو یه دفعه سر میداختن
نظر شما محترمه، نظر شما
بکنید، نظر شما محترمه.